أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني صلاة الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منظر آقا سید و شهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می فرمایم. مطلبی رو عرض می کنم که از عرایض دیشب من معلوم میشه، منتها نیاز به یه تصریح داره. اگر انسان به کسی بدهی داره یا به وجوه شرعی بدهی داره، باید توجه کنه که آیا این بدهی او مدت و مهلت داره یا نداره. اگر مدت و مهلت داره میتونه صبر کنه، اگر نه مجاز به صبر کردن نیست و مجاز به تأخیر انداختن نیست این فرد. یعنی چی؟ یه وقتی که من مثلا به آیسدهی توی معاملهی که با ایشون کردم به ایشون چک میدم یا نه چک نمیدم، به ایشون با ایشون وعده میکنم که 3 ماه دیگر من پول این فرش رو به ایشون میپردازم، معامله صحیحی است و طی این معامله بناست من به ایشون این رقم رو بدم. تا قبل از 3 ماه بر من واجب نیست دادن این پول به ایشون ولو داشته باشم. ایشونم مجاز به مجبور کردن من نیست، حتی اگر وضع خود ایشون به یه وضع اضطراری خدا نکرده بیفته من میتونم تأخیر کنم. اما اگر من به ایشون بدهکار شدم و این بدهی من زمان نداشته باشه توش، توی معامله ای ما شرط نکرده باشیم تأخیرش رو، اگر این چنین باشه فقط در فرضی میتوانم تأخیر کنم در پرداخت بدهیم به آیسدهی که ایشون راضی به این معنا باشه. اگر ایشون رضایت قلبی نداره من نمیتوانم تأخیر کنم. حتی این فرض همون فرضی است که در رساله ها هست که اگر طلبکار حتی به این مقدار راضی نیست که این بدهکار نمازشو بخونه، وسط نماز میگه من پول الان بخون، آخر نماز تا آخر نماز صبر نمی کنم، اینجا از اون مواردی که نماز واجب رو میشه شکست، توجه کن، بلکه باید بشکنه شخص، مگر اینکه آخر وقت باشه. به این مقدار اهمیت داره پرداخت بدهی که زمان نداره. از اینجا یه تذکری رو عرض کنم، اگر کسی خمس دستگردون میکنه، دستگردون کردن خمس یه بازی نیست، بلکه در فرضی که پرداخت کننده امکان پرداختش رو الان نداره به این دلیل که مثلا جنس داره، یه مثلا زمین داره، خونه داره، 1/5 که نمیتونه بکنه بده به این فرد، فروش هم نمیره الان، اینجا میتونند بیان دستگردون کنند، یعنی این مقدار رو به نحوی بپردازند و بعد مجددن قرض بگیرند. این قرض قرض مدت دار نیست، بلکه در اولین زمانی که امکان پرداخت بدهی پدید بیاد باید این شخص بدهیش رو بپردازه. گاهی تو دستگردونی که با ما میکنن میگن آقا ما چجور قسط باید بپردازیم، ما میگیم چی؟ در اولین زمانی که میتونی، اگه 10 تا چکم دادی برای این خمس، در صورتی که قبل از اولین چک میتونی همشو بدی، باید بدی، نصفشو میتونی بدی، باید بدی، قبل از دومین چک میتونی مثلا 2 تا چک دیگه هم نقد بکنی، هر کاری زودتر میتونی باید انجام بدی، چون شما قرضی که بهتون دادن قرضی است که مدت توش معین نیست، معنی بلا مدتی نیست که هر که هر وقت خواست بده، از این طرف معنا میده که شما تا اولین زمانی که امکان داره باید میتونید تأخیر کنید. و اگر یه خرجی باشه که شما برای زندگیتون ضرورتی نداشته باشه اون خرج رو نمیتونید بکنید، مثلا نمیتونید اگر بدهی به خمس دارید نمیتونید بگید ما امسال مثلا میخوایم بریم مکه پول کم میاریم، نه خیر، مکه یعنی عمره، منظورمه عمرتون رو باید نرید و اینو بدید بابت چی؟ بدهی. زیارت امام رضا مشهد از همینجا سلام بدید خدمت حضرت، پولشو بابت بدهی خمستون بدید. اگر مخارج دیگر هم با ضرورت نداره از همین قبیله. البته معناش این نیست که از اینجا به بعد دیگه شما نون و سرکه بخورید و به زن و بچه‌تون هم نون و نمک بدید، اینجوری نیست، بلکه معناش حذف مخارج غیر ضروریه در زندگی است. همینطور است در بحث رد مظالم. گاهی به خصوص طایفه جدیله نسوان از ما سوال میکنن که ما میخوایم وصیت نامه بنویسیم، چقدر رد مظالم باید بنویسیم تو وصیت نامه؟ درست؟ این نشون میده که نه مورد رد مظالم رو میدونن کجاست و نه این مطلبی که امشب عرض کردم رو میدونن. مورد رد مظالم سالی قبل گفتم، الانم نمیخوام تکرار کنم، ولی رد مظالم باز از اون بدهیاییه که انسان مجاز به تأخیر کردنش نیست. اگه الان میتونه بده باید الان بده، نمیتونه وصیت کنه بعد از فوت بدند. اگه الان نمیتونه بده و مأیوسه که تا آخر عمرم به دست بیاره، اونجاست که باید چیکار کنه؟ وصیت بکنه که از ماترکش بدن. ولی باز در همین فاصله اگر امکان پیدا کنه که بره با یک انجام یه معامله با یک کسب و کاری پیدا کنه و بتونه رد مظالم رو بده، فرمودن لازمه بکنه این کارو. بله؟ یا اگه اتفاقا براش پدید اومد همچین موقعیتی باید بکنه. مخارج ضروری مقدمه بر مخارج استحبابی. حتی زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام و انفاقات عمره حج استحبابی و امثال این هاست. اونی که مقدمه اول دادن واجبات مالیست. این نکته ایست که محل ابتلاع کثیری از آیان یا خانوم ها قرار میگیره، باید به این جزئیاتش حتما توجه بفرمایید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب ایام ماه محرم دهه اول زمانی است که در حقیقت یک شستشوی عمومی خدای متعال و برکت سید الشهدا بنا در قلوب شیعیان عزادار رو بکنه و اینها هم اعتقاداتشون افزایش پیدا کنه، پایه‌های عقیدتیشون محکم‌تر بشه و هم در جنبه‌های عمل و هم اخلاق بتوانند انشاءالله بار بیشتری رو از روی زمین بردارند و ثمرات بیشتری پیدا کنند. خب ما انصاف مطلب اینه که به لطف خدا به امام حی و زندمون اعتقاد داریم. یه عده این اعتقاد رو از بن و اساس ندارن که اونها اصلا از نور هیچ بهره ای ندارن و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر کسی خدا برایش نوری قرار ندهد، از جای دیگه ای نمیتونه قلب خودش رو منور کنه. امام صادق علیه السلام فرمود این نوری که خدا در اینجا اراده کرده یعنی امام حق. ای کسی امام حق رو نداشته باشه و نپذیرفته باشه، این آدم در تاریکی مطلقه، تاریکه. و امام باقر علیه السلام به زراره فرمود که تو فریب نماز و روزه و عبادت و تقیدات مخالفین ما رو نخور. چرا؟ چون اینها وقتی به کلمه توحید که لا اله الا الله میشه و کلمه نبوت که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه اعتراف کردن، یه نوری وارد قلبشون شد. اما اینا موظف بودن که به امام من الله اعتراف کنن. وقتی اعتراف نکردن رفتن زیر ولایت طاغوت، و چون رفتند باعث میشه این مطلب که این همون نور توحید و نبوت هم از قلبشون خارج بشه. چون این زراره واسه همچین سوالی شد و درز کرد که ابن رسول الله یه چیزی عقده دل من شده، دوستان شما با مخالفینتون وقتی مقایسه میشن خیلی آبروریزیه، مخالفین اهل نماز و روزه و امانت داری و خیلی پاکیزه رفتار میکنن، دوستان شما کلکسیون کثافت کاری شده، نه نماز درستی نه روزه، اموال مردم رعایت نمی کنن و خیلی از آلودگی های دیگر رو دار. این چه جوریه؟ حضرت فرمود لا ایمان لهؤلاء ولا اتبع لهؤلاء. با همه این اوصافی که گفتی اون دسته مخالفین ما مؤمن حساب نمیشن، ذره ایمان در اونها نیست، و اون عتاب و سرزنشی هم که تو داری میکنی متوجه دوستان ما نمیشه. این خیلی تعجبش بیشتر شد زراره. با شگفتی هرچه تمام گفت نه اینا مؤمنن، ذره از ایمان دارن، نه اعتراض من به دوستان شما وارده. حضرت فرمود بله بله، مگه قرآن نخوندی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه در مورد دوستان ما و مخالفین ماست. یعنی چی؟ ابن رسول الله فرمود الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی اونایی است که ایمان آوردن مؤمنن، ظلمات معصیت رو که دارن خدا یه روزی اینا رو از این ظلمات معصیت میاره بیرون. کی کجا چجوری؟ تو این بیان حضرت توضیح ندادن، جای دیگه توضیحش رو فرمودن. ولی تعبیر ما طلبه ها خلاصه تعبیر بر قرینه منفصل کردن، جای دیگه گفتن. ولی یه روزی خدا اینا رو از ظلمات معصیت میاره به نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما کفار رفتن تحت ولایت طاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، اون طاغوت ها اینا را از نور به ظلمت میبرن. زراره گفت وان که در مورد کفار مربوط مخالفین شما نیست. حضرت فرمود که نه، اون کفاری که تو میگی که اصلا خدا یا پیغمبر رو قبول ندارن، اینا که از اول نور نداشتن. خدا در اینجا میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت این کفار را از نور به ظلمت میکشه. اصلا اون کافری که خدا را قبول نداره از اول نور نداره، چطور تو نور بکشن تو ظلمت؟ این مال اون کسانی است که کافر به ولایت ما شدند. نور حاصل از توحید و نبوتی که در قلبشون بود، خدا به خاطر این کفری که به ولایت ما ورزیدن این نور خارج میشه. یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینجوری میشه. یه عده‌ای هستن منکر ولی عصر علیه السلام. خب خدا رو شکر، الحمدلله الذی من علینا به ولایته روز، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. خب این جای حمد و سپاس داره. آنچه که در معرفت امام واجبه و این حد اقل وجوبه که باید باشه تا انسان به حد سعادت برسه، شرط قبول اعمال انسان هست، اینه که انسان اعتقاد کنه که این 12 بزرگوار از امیر المؤمنین صلوات الله علیه تا به امام زمان ما علیه السلام، این 12 بزرگوار امام من الله هند و مفترض الطاعه هستن. مفترض الطاعه یعنی چی؟ یعنی هرچی اینا بگن باید گفت چی؟ چش واجبه. اعتقاد به این که امر امام واجب الاطاعه است و این آقا رو خدا قرار داده ولی بر ما، این حد اقل معرفت واجب برای ائمه است. عارفاً به حقه‌ای که داریم، مثلا در مورد امام رضا علیه السلام داریم، من زاره عارفاً به حقه‌ای وجبت له الجنه. کسی که بره زیارت امام رضا عارفاً به حقه، در حالی که عارف به حق اون حضرت باشه، بهش بر او واجب میشه. پرسید یعنی چی عارفاً به حقه؟ حضرت فرمود یعنی این که اون بزرگوار رو امام مفترض الطاعه بدانم. مفترض الطاعه یعنی واجب اطاعتش. این اعتقاد در مورد ما هست که خیلی هم باید دعا کرد که این اعتقاد از ما سلب نشه، این اعتقاد سلب نشه. اما بعد از این امر که این حد اقله، ایمان همونطور که بعضی شبهای دیگه هم عرض شد درجات داره. درجات ایمان هم به گونه ایست که وقتی در اینا وارد بهشت میشن، این درجات پایین تر اون بالاتر نگاه میکنن. تو بعضی روایات داره به قدری حسرت میخورن که ای کاش ما تو اون درجه بالاتر بودیم، که اگر امکان مرگ وجود می داشت این بهشتی ها تو این حالت از حسرت می مردن. درجات ایمان این مقدار با هم تفاوت داره. اینجوری نیست خب حالا یه کسی قرمه سبزی دوست داره ما قیمه دوست داریم، اینجوری خیلی هم تفاوت نداره. یا مثل تفاوت نمیدونم عدس پلو و چون نمیدونم زرش پلو نیست، تفاوتاش خیلی زیاده، خیلی زیاده. خب اگه کسی بخواد این درجات رو بره بالا، راهش چیه؟ راهش همینه که از اون حد اقل پرواز کنه، اینجا توقف نکنه. این جمله رو بعضی اوقات دیگه شاید از من شنیده باشید، ولی چون جمله خیلی مهمیه به او علاقه دارم و دوست دارم که مکرر تذکر به خودم بدم و به کسانی که بهشون ارادت دارم. در اون تشرف کم نظیر ابن محزیار به محضر مقدس امام عصر علیه السلام که شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله علیه او رو نقل میکنه، ایشون میگه وقتی حضرت با من فرمایشاتی فرمودن، یک هفته ای در خدمت حضرت بوده، جملاتی رو حضرت برای من فرمود، از جمله یکی از جملات این بود، به من فرمود که ابن محزیار پدرم امام حسن عسکری به من این چنین فرمود که وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعن الیک مثل الطیر الى اوکارها. بدان دلهای کسانی که اهل طاعت و اخلاصند، اینها نه فقط یه محبت عادی در دلشون هست نسبت به تو، نه فقط اون داستان معرفت اعتقاد قلبیه، نه، کسانی که اهل طاعت و اخلاص هستند، دلهای اینها نسبت به تو پسرم این گونه می شود، مانند مرغی که به سوی لانش پرواز میکنه، این چنین به سوی تو کشش داره، این چنین نسبت به تو جذبه داره. و علم ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص مزدعون الیک مثل الطیر الى اوکارها. محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام چون اصل ایمانه، هل الدین الا الحب، اینجوریه دیگه، بله، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر نیست، یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق، درست؟ زیاده دیگه. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. خیلی زیاد روایاتی که نشون میده دین از یک منظر جز محبت هیچ نیست. از یه نگاه با یه تفسیر اینجوریه، چون حب اهل بیت این چنینه که اصل و اساس ایمانه، بنابراین باید، و این نکته رو هم توجه کنیم که ایمان مزه داره، ایمان خیلی خوشمزه است، یعنی شیرین است به کام کسی که اینو خلاص واجد میشه. مثلا توی روایات مربوط به نگاه های حرام داریم، ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم. نگاه حرام یکی از تیرهای زهراگین شیطانه که درست میخوره تو قلب شخص، وقتی هم میخوره اونجا، قلب مرکز ادراک ایمان میشه چی؟ میشه زخم خورده، ناتوان، بیمار. وقتی این چنین بشه به صورت طبیعی قلب سنوبری و گوشتی ما وقتی ضعیف میشه آسیب میبینه، ولی فعالیت ما خیلی محدود میشه، خیلی از کارها دیگه نباید انجام بشه، زود خسته میشیم، زود نمیدونم از پا در میام و امثال این چیزا دیگه. قلب ایمانی ما اینجوریه، وقتی همچین تیر زهراگینش بخوره سم تو این قلب خلاصه پخش میشه. لذا این قلب خیلی از فعالیتاشو نمیتونه بکنه، یعنی خیلی از ادراکاتشو نداره، چون قلب مرکز فهم، لهم قلوبون لا یفقهون بها، درسته؟ قلب جای فهمه که یه عده‌ای با این که دارن ولی دیگه به کلی مرکز ادراکی از ادراکش ساقط میشه، دیگه اصلا نمیتونه بفهمه. باید کجا چیز بشه؟ درک بشه. قلب باید ایمان رو درک بکنه. فرمود ان نظرت سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترک حال الله لا لغیره اذاقه الله حلاوت الایمان. اگر کسی نگاه حرامی براش پیش بیاد، حالا ممکنه با فردی در خارج مواجه بشه، یا حالا ممکنه صحنه عکسی چیزی هر چی باشه، اگه اینو به خاطر خدا ترک بکنه نه به خاطر این و آن، من ترک حال الله لا لغیره اذاقه الله حلاوت الایمان، خدا مزه ایمان رو به این شخص میچشاند، احساس میکنه ایمان مزه داره و مزهش هم مزه شیرینه، تلخ نیست، اصلا تلخ نیست، خیلی مزه شیرینه. محبت اهل بیت هم اصل و اساس ایمان که باشه، بلکه به بیان خود ایمان که باشه، اینم شیرینه. لذا شما خیلی از اوقات تو این مجلس شاید به این انگیزه میاد که گاهی که در اینجا در گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه احساس خیلی خوبی بهتون دست داده، بلکه او تکرار بشه یا بالاتر از او خدا بهتون بده، درسته؟ خیلی همچین چیزی در اون سویدای ضمیرشون هست، تو به قول امروزی ها در ضمیر ناخودآگاهشون هست، دنبالی هم چیزی میدونن. و این همون ایمانی، همون مزه ایمانه. اگر کسی دلش همون جوری بشه که امام حسن عسکری علیه السلام به فرزند ارجمندش امام زمان صلوات الله علیه فرمود، اگر کسی این چنین بشه، اون وقت برای او ایمان خیلی زود به زود مزش معلوم میشه و اون حلاوتش هم یه حلاوت خیلی فوق العاده است. اینکه شخص دلش به سوی حجت خدا پر بکشه و به سوی اون حضرت این چنین علاقمند بشه، این یه رتبه است. منتها اینجا وادیه که گرچه باید خدا عنایت بکنه و خیلی عنایت ها میکنه، کمک ها زیاد میکنه به افراد، اما در این حال بناست تو وادی معنویت انسان بپردازه بهای او رو. بهاش چیه؟ فرمود و علم قلوب اهل طاعت و اخلاص. هم باید اهل طاعت بود، هم باید اخلاص داشت، فقط برای خدا، خدا و خدا، نه چیز دیگه. اگر مثلا فرض کنید خونم روزه گرفتم، حالا روزه خونه حاجای حیبی رفتم، حاجای حیبی نیمت خونمون، نباید احساس کنم که این که درست نیست و با ایشون دیفه چپ بیفتم. روزه خونه ما یه دونه مستمع داره که اونم خودم، ولی هر کی اضافه تر اومد، نه روزه خونه من اومده، روزه ابا عبدالله اومده، یه نفر بیاد، صد نفر بیاد، هزار نفر بیاد، اونی که باید بیاد طبق ظاهر منم و روزخون، که روزخون اومده منم هستم، اونی هم که در واقع بخواد بیاد که روز روزه بشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. که حالا یه روایتیشون مشهور هست که هیچ جا مجلس روزهی به پا نمیشه مگر این که حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا حاضر میشه. اگر این روایت رو هم نخواهیم بگیریم، ولی بالاخره جاییست که خلاصه محل امضاء امام زمان علیه السلام میتونه باشه، به شرطی که ریا توش نیاد، چه شرکت کننده قصد خدایی کند، چه روزخون انشالله، و چه کسی که مجلس رو برگزار میکنه، همه طاعت به اضافه اخلاص. و تو کارهای دیگه هم همینطور، طاعت به اضافه اخلاص انسان رو نسبت به ولی عصر علیه السلام دگرگون میکنه. بله راهای دیگه هم هست، انحصار به این دو نکته نداره، نمیخوام بگیم، اما اگه کسی اهل این دو ویژگی باشه، دل او یه جور دیگه نسبت به امام زمان علیه السلام و پایدارتر نسبت به اون بزرگوار علاقمند میشه و توجه پیدا میکنه. لذا برای این که ما در درجه ایمانمون و در محبتمون به امام زمان علیه السلام افزایشی حاصل بشه و ما ترقی پیدا کنیم تو محبت امام عصر علیه السلام، راه میشه چی؟ همین طاعت و اخلاص. من می عصر امروز میخوندم در کرامات رضوی، شاید هم شما جایی از طریق دیگه شنیده باشید، در کرامات مربوط به امام هشتم علیه السلام، که شخصی از شهر به شهر امروز که سابق اسمش گذاشته بودن اشرف، اسم این شهر سابق اشرف بوده، کما اینکه شهر بابل اسم قبلیش بارفروش بوده، یه از شهر اشرف میخواستم بیام به زیارت امام هشتم علیه السلام، رفتم پیش عالم بزرگ شهر به نام حاجی اشرفی. این بزرگوار در علمیت به گونه ای بود که وقتی شیخ، وقتی صاحب جواهر از دنیا رفت، همه تو نجف متفق القول شدن که اعلم فعلا شیخ انصاریه تو نجف. شیخ انصاری هم از بس تقوا و ورع داشت گفت زمانی که ما مباحثه میکردیم درس سعید العلماء رو تو کربلا، با حاجی اشرفی هم مباحثه بودیم، او از من فهمش قوی تر بود و او اعلم بود از من اون وقت، بعد از او تقلید. نامه نوشتن بود که شیخ اینطور نمیسته گفته. او در جواب نوشت اگرچه اون وقت من این چنین هم بودم، ولی به دلیل اینکه شیخ در مرکز علم که حوزه باشه به سر میبره، او الان از من مقدمه، از او باید مردم تقلید کنن نه از من. اون وقتا اینجوری بوده دعواها، حالا یه جوره دیگه شاید بگو شما برسه، ممکنه اونایی که میشنوین بعضی همش شاید راست نباشه، اما همش هم افسانه نیست. خب این آقایی که اهل شهر بهشهره، شهر اشرف، من رفتم پیش حاجی اشرفی و با او کاری داشتم، زمینم به او گفتم میخوام برم مشهد. گفت آماده شدی خواستی بری؟ لحظه آخر بیا پیش من، کارت دارم. رفتم پیش حاجی قبل از حرکت، تو من یه نامه داد، گفت وارد شدی در مشهد، این نامه رو به نتو زری. چقدر میمونی؟ گفتم مثلا من 2-3 ماه مشهد میمونم. گفت وقتی خواستی برگردی آخرین زیارتتو که کردی، جواب نامه رو از ما بذار بگی بیار. گفت من همچی بذارم بسید که خیلی من حاجی اشرفی آدم عالمیه، این حرف عوام آخه یعنی چی؟ من جواب نامه رو می نزم تو زریم، جواب نامه رو یعنی چی بگیرم؟ ولی دیگه هیبتی داشت حاجی اشرفی و منم نتونستم بیام، این حرف معنادار نیست. رفتم مشهد و بعد الورود که خیلی مشرف شدم حرم حضرت رضا علیه السلام، نامه رو نختم توی زریح و دیگه بودم تا 2-3 ماه. غافلم شدم از اون مطلبی که حاجی اشرفی به هم گفت، تا آخرین شبی که میخواستم فرداش حرکت کنم و اومدم زیارت ودا کنم، شب بود، سابق حرم از جزار میبستن دیگه، یه حدود مثلا 20 سالیه که شبان روز بازه، ولی قبلش که بزرگتر مجلس خوب یادشون میاد میبستن حرم رو. اون وقتا که دیگه خیلی کمتر زائر داشته حرم حضرت، مثلا شب حدود ساعت 10 اینطورا میبستن حرم رو، ولی من نماز مغرب شامی که خوندم یاختم خدام حرم دارن مردم بیرون میکنن، آیین برن میخوایم حرم رو تمیز کنیم. من به ذهنم رسید که این چه بیموقع است این کار، خب ساعت 10 که میبندن همون وقت تمیز کنن. ولی من مشغول کارهای خودم بودم، مردم یکی یکی رفتن، یعنی من در رو بستم و تنها شدم. تو همین حال یا آقای بزرگواری دم از توی زریح آمدن بیرون، بسیار نورانی اومدن جلو به من فرمودن که برگشتی به شهرت به حاجی اشرفی؟ او به حاجی اشرفی که رسیدی برو بگو جواب نامی تو این بیت شعره که صلوات محبت بفرمیم. برو بهش بگو جواب نامی تو اینه، آینه شو جمالت پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. بگو جواب نامت اینه. من اصلا غافل بودم از چیز، یه دفعه متذکر شدم که آره باید جواب نامه رو بگیرم و این آقا ناگهان از دیدگان منم غایب شد، دیگه من ندیدم او رو. رفته رفته دیدم نه، مردم هستن توی حرم مطهر و خلوت نشده چیزی. فهمیدم خلاصه یه حال عجیبیه. اول رفتم توی این فکر که نکنه خیالات کردم، از بغل دستیم پرسیدم که مثلا اومدن بیرون کردن کسی. نه خدام الان موقعی نیست که مردم بیرون کنن، ولی منم میدونستم که اینو دیدم. فهمیدم یه حالت مکاشفه است. برگشتم به شهر اشرف، به همون به شهر خودمون، اومدم در خونه حاجی اشرفی رو در زدم، دیدم حاجی از توی خونه قبل از اینکه در رو من در رو به روی من باز کنه با صدای بلند این شعر رو میخونه: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. من اینجا اعتمادم به حاجی خیلی زیاد شد. خودم قصه چی بود؟ اون نامه چی بود؟ این جواب چی بود؟ داستان شما چیه؟ گفت من در اون نامه نوشته بودم که یا علی ابن موسر رضا یا سامن الحجاج، من میخوام به خدمت فرزند شما امام حی و زنده و حاضر خودم برسم. خیلی بده که من یه عمر زنده باشم، هر کسی بخوام ببینم ولی او رو نبینم. عزیزان علیه ان ار الخلق ولون تو را، یه خیلی بر من سخت و ناگواره. چجوره میتونم خدمت اون حضرت برسم؟ راهش چیه؟ جواب رو امام رضا به من داده: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. این همون نکته ایست که امام حسن عسکری صلوات الله علیه فرمود که وعلم یا بنی ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزدان الیک مثل تیر الی اوکارها. کسی اهل طاعت و اخلاص باشه دیگه دلش پر کشیده است. قاسم ابن الحسن چجوری بود وقتی حضرت فرمود همه فردا کشته میشن؟ با یه اشتیاقی از اون آخر صدا زد: یا اما و انا فی من یقتل، منم کشته میشم یا نه؟ یه جوان، یه نوجوان 13 ساله آرزوش چیه؟ زنده باشه، آینده چنین بشه، چنان بشه. ولی حضرت فرمود که عمو جان مرگ در نظر تو چیه؟ گفت احلام من الاسل. خیلی حرف ها، خیلی حرف، احلام من الاسل. حضرت فرمود که فردا همین مقدار بگم که تا بچه شیرخوار منم بکشه. قاسم یه دفعه به استراب افتاد، گفت عمو جان یعنی دشمن میریزه تو لشکر میریزه تو خیمه ها؟ حضرت فرمود تا وقتی من زنده چنین اتفاقی نمیفته. این حرف معنا داره، یعنی بعد از من دشمن میاد تو خیمه ها، چه ها که نمی کنه. حضرت فرمود که قاسمم تو هم فردا کشته خواهی شد، ولی بعد از یک زجر زیادی که میبینی. نپرسید قاسم که اون زجر چیه؟ مرگ شیرین تر از عسل، همین که فهمید دیگه هیچی نگاه، میرسه آدم به اونجا، مثل که نشدنی نیست و ولی همت میخواد و کمک خدا هم میخواد و دعای ولی عصر علیه السلام هم پشت سر آدم پاشه و توسلات بالاخره یه چیزی از اونجا به مشام انسان میخوره، میشه برسه. ناامید نباید بود، تلاشتون راه میشه کرد. خب این قضیه رو گفتم برای شما، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج رو، گفت من یه مقاتلی خوندم خطیه توی آستان قدس حضرت رضاست، تو اونجا یه چیزای خاصی داره. از جمله اینو میگفت که یکی از قتله تو کربلا رو آوردند، مختار گرفت رو بهش گفت، مختار سوال میکرد گاهی که تو کربلا چه شده، سوال کرد از این شخص که ببینم تو مراقب حال حسین بودی، شد حسین تو کربلا جای گریم بکنه؟ گفت امام حسین چندین جا گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش های های گریه کرد، کنار بدن عباسش بکا بکا ان آلیا، صدای گریهش به آسمان رو. گفت میتونی بگی شدیدترین گریهی که حسین کرده کجا بود؟ گفت شدیدترین گریهی که من دیدم حسین کرد اون زمانی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها آمد بیرون، یه شمشیر فقط به کمرش بسته بود، همین که چشم این عمو به برادرزاده افتاد، آغوش باز کرد او رو در بغل گرفت، این عمو برادرزاده سر خود رو به شانه های یکدیگر گذاشتن، فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، اونقدر گریستن تا هر دو از حال رفتن. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست اما عمو به او اجازه نداد، فجعل الغلام يقبل يديه ورجلاه، دیدن قاسم خم شده دستهای عمو، افتاد روی زمین پاهای عمو رو شروع میکنه به بوسیدن، آنقدر اصرار کرد تا آقا به او اجازه داد. بعد از آن که اجازه رو گرفت به سرعت به سمت میدان رفت. تو مقاتل داره آقا مانند کسی که منتظر خبریه و خیلی نگرانه، جلوی این خیمه حرکت میکنه، از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف میاد، ناگهان از میان میدان صدایی بلند شد، یا اما علیک من السلام، عمو جان منم رفتم خدا حافظ. آقا به سرعت مانند باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم رساند، اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان برخاسته، کسی نمیبینه که امام حسین در چه وضعیت و قاسم در چه حالتیه. فلان منجلت الغبره، وقتی غبار روی زمین نشست، دیدن آقا ایستاده خیره خیره داره جان دادن قاسم رو میبینه، قاسم پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید، آقا نگاه میکرد، به او فرمود عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، قاسمم به خدا سخت رموی تو، صداش کنی جواب نده، نه زمانی جواب تو رو بده به حال تو سودی نداشته باشه، هذا یوم والله قل ناصره و کثر واتره، قاسمم از تو معذرت میخوام، آخه عمود دیگه کسی رو